أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تجدید الفرج امام زمان صلوات میفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب رسیدیم به فصل پنجم، بحث عصمت انبیا، که این دیگه میشه آخرین فصل از مباحث نبوت عامه. گفتیم مباحث نبوت دو بخش کلی داره، یکی مباحث عمومی نبوت که بحث ادله ذرات نبوت، بحث راه های شناخت پیغمبر، بحث همین عصمت که الان امروز میخوام شروع بکنیم، بحث های عمومی نبوت بود. یه بحث هم بحث نبوت خاص است که درباره نبوت نبی اسلام صلی الله علیه و آله و بحث معجزه بودن قرآن و بحث عدم تحریف قرآن و اینها بحث میشه. الان رسیدیم به بحث عصمت، آخرین فصل از این باب نبوت عامه. ایشون میگه که اولش چیز خاصی نداره، معنای مراتب عصمت رو میگه و معنای لغوی عصمت و معنای اصطلاحی عصمت، بعد میره سر ادله عصمت و همه این مراتبی که الان مراتب ششمانهی که الان میشمارن. میفرماند الفصل خامس عصمت و انبیاء الله تعالی، معصوم بودن پیامبران الهی. ان للعصمة مراتب او ابعادا، برای عصمت مراتب یا ابعادی است. و هیه یک، العصمة فی تلقی الوحی و ابلاغه، عصمت در مقام گرفتن وحی و ابلاغ و رسوندن وحی مردم. دو، العصمة فی العمل به شریعت الهیه، عصمت در عمل کردن به دین خدا به قوانین الهی، یعنی گناه نمیکنه پیغمبر در مقام عمل به شریعت، گناه نمیکنه، مثلا خودش هم نماز میخونه، خودش هم دروغ نمیگه. مثلا العصمة عن الخطأ فی تطبیق الشریعه، عصمت در خطای در پیاده کردن شریعت، یعنی شریعت مخاطب پیاده بکنه تو تطبیقش اجتا بده، مثلا شش بکنه نماز دو رکعت خونده یا سه رکعت خونده، مثلا تطبیق شریعتی که شریعت مخاطب نماز بخونه تو تطبیقش شک میکنه، خطا میکنه، دوچار سهو میشه، اون بحث سهو النبی که معروفه. بحث چهارم، العصمت عن الخطأ فی تشخیص مصالح الامور مفاسدها. پنجم، العصمت عن الخطأ فی الامور العادیه، امور عادی زندگی، حالا اینو هر کدوم میرسه در هر فصلش مثالش میزنه توضیحش هم میده. ششمش هم التنزه علی المنفرات، منفرات یعنی چیزایی که گناه نیستن، خطا هم نیستن، سهو هم نیستن، اما یه چیزایی که مردم از این مثلا بیماری مثلا خوششون میاد، مثلا یه نوع بیماریه، یه نوع مثلا یه نوع اخلاقی، مثلا یه نوع اخلاقی چه جوریه مثلا مردم خوششون میاد، یا مریضیه مثلا، یا مثلا پدر و مادرش مثلا مشکل دارن، یه جوری خلاص، یه جوری است که مردم از این روحیه، از این خصوصیت خوششون میاد. حالا بعدن میرسه مثالاش هم میزه. میگه ول بحث عنها، بحث از عصمت و عن مسائل اخرى متعلقتن بها، و از مسائل دیگری که متعلق به همین بحث عصمته، که بعد که اون مراتب عصمت رو میگه تموم میشه، یه بحثی مثلا میکنه که آیا پیغمبرا که معصومن ازشون سلب اختیار شده یا سلب اختیار نشده، عصمت با اختیار با هم جمع میشه یا جمع نمیشه. میگه مسائل اخرى متعلقتن بها، و مثلا اون که آخر این فصل بحث میکنه. خب الغرض من حاضر فصل، غرض از فصل ما اینه که این شش تا رو بحث بکنیم با ادله، یه مسائل دیگه هم که اون رابطه ای عصمت و اختیاره که آخر بار بحث بکنیم. مطلب اول، عصمت در لغت در اصطلاح، العصمت فی اللغت و الاصطلاح. میگه العصمت فی اللغت به معنی الامساک و المنع، عصمت در لغت به معنای امساک یعنی گرفتن، من یعنی مانع شدن. اما فی الاصطلاح، اون یاله بر ما مهمه، معنی اصطلاحیشه، میگه که المتکلمین، متکلمین فی اصطلاح المتکلمین فالمشهور عند العدلیه، عدلیه یعنی شیعه و معتزله، امامیه و معتزله، اونها میگن چی؟ میگن انها عصمت لطف من الله، یه لطفی از خدا که لا داعی مع اون لطف، داعی یعنی انگیزه، هیچ انگیزه ای با این لطف به ترک طاعت و به ارتکاب معصیت نیست، البته مع القدرت علیهما، البته قدرت بر ارتکاب معصیت و ترک طاعت داره دا، اما داعی برای انجام دادن ترک، انجام دادن معصیت و ترک طاعت نداره، این مال عدلیه. و عند الاشاعره، اشاعری که خب این حالات جبرگرایی دارن، اونا میگن الله یخلق الله فیهم ذنبا، خدا من در پیغمبرها گناه خلق نمی کنن. اینم این خودشون کار نمی کنه، خدا توشون گناه خلق می کنه، چون گفتن یونو قائل و جبر نشاید. و قال المحقق الجرجانی، محقق جرجانی میسه شریف تو کتاب تعریفاتش میگه چی؟ العصمتو ملکتون، ملکت و اجتناب المعاصی مع تمکن ماها، تمکن یعنی همون قدرت، ملکه اجتناب و دوری کردن از گناهان مع تمکن منها، با اینکه قدرتش داره دا، اما یه ملکه تو وجودش اومده که این ملکه مانع از معصیت میشه و جلوی معصیت کردن میشه، البته منافاتی با اختیارش نداره. بعد خب حالا سه تا تعریف کرد دیگه برای اسمت دیگه. از این سه تا تعریف، تعریف اشعاری که قبول نداره، چون خب مثلا جبر ما قبول نداریم، میگیم انسان مختاره، اسمت هم با اختیار جمع میشه، آخر این فصل هم بحث میکنیم. از تعریف مشهور متکلمین که گفتن لطفی از خدا، یا تعریف جرجانی که گفته ملکه است، ایشون میگه یه جوری دو تا تعریف رو با هم جمع میکنه، میگه تعریف محقق جرجانی درست داره، میگه اقول ما ذکره شریف، شریف یعنی محقق جرجانی، چون آخر بهش میسه یه شریف جرجانی هم میگن، میگه ما ذکره شریف یعنی هم محقق جرجانی هو و صحیح، و ما ذکره المشهور، اون که مشهور متکلم میگفتن لطفان، اون سببش رو گفتن، یعنی این اسمت اون ملکه هست، اون حالت درونی پیغمبره، ملکه یعنی حالت تثبیت شده درونی، ملکه یعنی حالت تثبیت شده دیگه، انفکاک ناپذیر شده از مثلا ذاتش، همچینی شده، ملکه شده براش، میگن میگه اونی که، اما مشهور متکلمی گفتن گفتن لطف من الله، اونها سببش رو گفتن، یعنی این ملکه از کجا اومده، اونا گفتن از طرف خدا اومده، اما اسمت اون حالت است، منشأش خداست، خود لطف خداست، توفیق خداست. میگه ما ذکره المشهور سبب الهی لتحقق الاسم، اون سبب الهی است برای این اسم، یعنی اسمتش اکتسابی نیست، یعنی اسمت پیغمبر اکتسابی نبوده که. خلاصه فالحق ان العصمه ملکه نفسانیه، یه حالت تثبیت شده درونیه که راسختون به نفس، راسخه یعنی قشنگ متمرکز شده، تثبیت شده، یعنی تمام وجودش فرا گرفته. تمنع الانسان، این ملکه منع میکند انسان عن المعصیه مطلق، هیچ گناهی کبیره و صغیره و صحبی و عمدی و هیچی نمیکنه. فهیه میگه من صدق تقوا، اثبت سنخ تقواست، علیکه لاکنه ها درجه دن قصفا منها، درجه بالای تقوا دیگه، یعنی بالاترین درجه تقوا که دیگه به حد اسمت رسیده دیگه، چون دیگه صحوی هم گناه نمی کنه، خطایی هم گناه نمی کنه. میگه فت تقوا فل عادیین من الناس، تقوا در مردم عادی کیفیت و نفسانی یه حالت درونیه که تعصم و صاحبها مسون میداره صاحبش را، ان اقتراب، اقتراب یعنی اکتساب، از اینکه کسب کنه کسی را من القبار و المعاصی، خب تقوا داشته باشه خب نمیذاره صاحبش خیلی از گناه ها را انجام بده دیگه. فهیه اذا ترقت من فی مدارجها، اگه این تقوا، هیه تقوا ترقی بکنه، بالی بالا بره در مدارجش، و علت فی مراتبها، علت یعنی اوج بگیره، بالا بره و در مراتبش، تبلغ به صاحبها، میرسونه صاحبشا به درجتن درجت العصمت کامل، صاحبشا به درجه عصمت کامل میرسونه. ولی امتناع المطلق، امتناع مطلق یعنی اصلا گناه نمی کنه، ان ارتکاب ای قبیح من الاعمال، از ارتکاب هر عمل قبیحی منعش میکنه، بل برو بالاتر فکر گناه و معصیت هم نمی کنه، بل یمنعه حتی تفکیر فی خلاف او معصیت، منع میکنه حتی اونه که فکر خلاف معصیت هم بکن. خب این مال تعریف اسمت، گفتیم حالا مراتب داره، مرتبه این مرتبهش، خب اسمت در گرفتن وحی و ابلاغ وحی دیگه، چون پیغمبری با دریافت وحی شروع میشه دیگه. میگه که ذهب جمهور المتکلمین من السنت و شیعه، جمهور متکلمین سنی و شیعه قائلا به چی؟ اسمت الانبیا فی تلقی الوحی و ابلاغه، در گرفتن و ابلاغه، ولی اسمت فی هذه المرحله علی وجهین، خود این دو قسمت میشه، یکی احدهما علی وجهین، احدهما الاسمت علی الکذب، این دروغ نمیگه تو بل ابلاغش، دروغ بگه اینا خدا به وحی کرده مثلا، و ثانی الاسمت عن الخطا سهوا فی تلقی الوحی و بعیه و ادائه، تو تلقیش، تو اداش، تو حفظش هم دوچار خطا و سهو و نسیان نمیشه. پس هم دروغ نمیگه تو تبلیغ و هم تو گرفتنش و ادایش و نگهداشتنش جزار سهو و فراموشی هم نمیشه. پس دو تا قسمت شد، میگه و ما سیجی اون، بعد میگه خب دلیل چیه، اینجا میخواد دو تا دلیل بیاره، بلکه پیغمبر هم دروغ نمیگه هم دوچار خطا و سهو و نسیان نمیشه تو تلقی وحی یا ابلاغ وحی. ایشون میگه دو تا دلیل میاره، میگه دلیل اول، میگه یه دلیلی هست تو قسمت بعدی، چه گفتیم پیغمبرا گناه نمی کنن، تو قسمت بعدی مرتبه دوم قسمت در عمل به شریعتشون می گفت، گفتیم گناه نمی کنه، منظور اینه، میگه اون دلیلی که دلیل اولی که اونجا میارم، اونجا هم قسمت از معصیت ثابت میکنه، هم قسمت در وحی ثابت میکنه. پس یه دلیله که با یه تیر دو تنشون میزنه، میگه خب اونجا دلیل رو بیشتر توضیح میدم، اینجا یه اشاره میکنه، علامتش رو میخونم، بعد یه دلیل هم اینجا میاره، یه مؤید قرآنی هم میاره. پس این شد سه تا دلیل شد. دلیل اولش هم میگه همون دلیل اسمت از معصیت و گناهه که بعدن میاریم، که میگه اون دلیل هم اسمت از معصیت ثابت میکنه، هم اسمت از وحی که پیغمبر تو وحی دروغ نمیگه ثابت میکنه. دلیل دوم میارد اینجا، یه مؤید قرآنی هم میاره. حالا بخونید، میگه و ما سیجی من الدلیل الاول على اثبات الاسم عن المعصیه، اون چیزی که خواهد آمد از دلیل اول، یعنی اون دلیل اولی که خواهد آمد اینجا نبا، اون دلیل اوله تو مرحله بعدی که اسمت از معصیته، على اثبات الاسم عن المعصیه، اون دلیل یثبت عصمتهم، عصمتهم ثابت میکند عصمت پیغمبران را فی هذا المجال، از در این مجال، یعنی عصمت در بحر. حالا اون چیزی یه خلاصش هم میگه، میگه نیا کن اگر یه پیغمبری در تلقی بحر یا در ابلاغ بحر معصوم نباشه، خب قابل اطمینان نیست، قابل اطمینان نیست. خب وقت قابل اطمینان نباشه، خب نقض قرض میشه. شما وقت میتونی اطمینان کامل پیغمبر پیدا بکنی در تلقی وحی یا ابلاغ وحیش، که پیغمبر در تلقی و ابلاغ وحی معصوم باشه، چون اگر معصوم نباشد احتمال خطا که دیگه میاد، حالا گناه نه، خطا که میاد، احتمال سخت که میاد، احتمال فراموشی که میاد، خب دیگه نمیشه بهش اعتماد کنی. خب پیغمبر اگه تو وحیش بهش اعتماد نکنی، خب کل پیغمبری میره زیر سوال دیگه، قرض از نبوتش میره زیر سوال دیگه. میگه نگاه کن، فان الوثوق التام بالانبیا، اگه ما بخوایم اطمینان کامل به انبیا داشته باشیم، این وثوق لا یحصل، به دست نمیاد، الا بالاذعان البات، بات یعنی کامل، مگر اینکه اذعان تصدیق بکنی به صورت کامل، چه چیز را؟ به مسئولیتهم عن الخطا فی تلقی الوحی و تحمله و ادائه، عمدن و سهوا، عمدن و سهوا پیغمبر در تلقی وحی و در تحمل وحی، تحمل یعنی حفظش، و در اداء وحی خطا نمیکنه، نه عمدن و سهوا، نه دروغ میگه، نه اشتباه میکنه، نه فراموش. پس وثوق تامش با اینه که البته این وثوق تام هم عصمت پیغمبر در وحی ثابت میکنه، هم عصمت پیغمبر از گناه ثابت میکنه، که بعدن هم میگه، میگه پیغمبری معصوم از گناه نباشد، معصوم در گناه نباشد، حالا چه عمدن چه سهوا، خب قابل اعتماد نیست. تو مرحله بعدی میگه از الی ذلک، این یه دلیل. پس دلیل محورش شد وثوق تام، تا بشه به پیغمبرش اعتماد کنی، تا بشه از پیغمبرش استفاده کنی. دلیل بعد عزف الی ذلک، عزف و الی ذلک اضافه میکنیم به اون دلیل، ان تجویز الخطأ فی تبلیغ، جایز دانستن یعنی ممکن بودن خطا در تبلیغ پیغمبر، ولو سهوا، یعنی مثلا اشتباه لوپی پیغمبر یه آیه اشتباه لوپی اشتباه بکنه مثلا، این یوناف الغرض من رسالت، غرض از رسالت میره زیر با، میره راه هوا، غرض چی بوده؟ اعنی ابلاغ احکام الله تعالی الی الناس، غرض چی بوده؟ که احکام خدا رو به مردم ابلاغ کنه. ببینی دلیل بعدی که ایشون میاره به قول خودش، میگه تو اسمت از گناه، اون دلیل میگه چی؟ یه دلیله، یه دلیل چیه؟ میگه دلیل مال خواجه نصیره، حالا ایشون از خواجه نصیر نقل میکنه تو علامه حلی، خواجه نصیر میگه چی؟ میگه پیغمبرا اگه قابل اعتماد نباشن، نقض غرض لازم میاد، چون غرض چیه؟ که این پیغمبر میخواد دین و خدا رو پیغمبر به مردم برسونه، مردم که خودشون نمیدونن، دسترسی به وحی ندارن که مستقیم بیا ببینن بهش وحی شده یا نشده، یه وحی چیه که، خب اگه بخوان به این وحی اعتماد بکنن، به این ابلاغ این پیغمبر اعتماد بکنن که این پیغمبر راست میگه، خدا اینو بهش گفته و خدا اینو بهش فرموده، خب اگه معصوم نباشه قابل اطمینان نیست، اگه قابل اطمینان نباشه نقض غرض میشه. پس دلیل چیه؟ قابل اعتماد بودن برای اینکه نقض غرض از رسالت نشه، درست شد؟ که این دلیل هم آره اسمت در مقام وحی ثابت میکنه، هم اسمت در گناه ثابت میکنه، درست شد؟ حالا بعدا توضیحش میدم. ایشون میگه، میگه ماسای جیمن دلیل اول اینا ثابت میکنه، بعد یه اجمال میگه فعنال وفوقت تام، اطمینان کامل حاصل نمیشه مگر با معصومیت پیغمبر از خطا و اشتباه و گناه و همه اینا. بعد میگه عزف و الازاری، وقتی عزف ها نگاه میکنی انگار میخواد یه دلیل دیگه بگیر، ظاهره چیه دیگه، میگه عزف و الازاری، اضافه میکنی به این مطلب. خب اگه بگیم عزف و الازاری یعنی یه دلیل دیگه، علاوه بر اون دلیل یه دلیل دیگه، وقتی توی عزف و الازاری میگه اگه خطا بکنه ولو سهوًا یا نافل غرض، خب این که همون دلیل اولی که خواجه نصیر گفت بالا صفحه بعد میخونی. پس ظاهرا طبق حرف خواجه نصیر این دوتا دلیل نیست، چون خواجه نصیر میگه وثوق تام برای رسیدن به غرض میخوام، که اگه وثوق تام نبود به غرض میشه دیگه. عزف و الازاری پس اینجا چیه؟ حالا عزف و الازاری خب نمیشه بگیم عزف و الازاری انه تجدید الخطا به تبلیغ. خب بالا گفتی، گفتی به مسئولیتی عن الخطا فی تلقی و تحمل ادا، ادا یعنی اون تبلیغ دیگه، ادا یعنی همون تبلیغ، تبلیغ یعنی چی؟ این رساندن بهر مردم. خب که بالا که ادا رو گفتی، یه بار میگفتی، میگفتی تلقیه و تحملش، ادا رو نمیگفتی، گفتی عزف لازالج پیغمبر هم تو تلقی باید قابل اعتماد باشه، هم تو تحمل بهر و حفظ بهر باید قابل تحمل باشه، هم تو تبلیغ داره. بالا تبلیغ رو نمیگفتی، بعد میگفتی عزف لازالج تو تبلیغ باشه، اما بالا ادا رو گفتی، ادا یعنی تبلیغ. خود نه گفتی عمدن و سهبن، گفتی خطا عمدن و سهبن، اینجا نمیگی تجدید خطا، میگی یوناف القرص. خب یوناف القرصه که خواجه نصیر بعدی میاره میگه سو و سوق تام و بران چیز میخوام برای سن القرص میخوام، پس دو تا دلیل. حالا نمیدونم دیگه، حالا از برزاله که ایشون منظورش چیه دقیقا تو ذهن مبارکشون چی بوده نمیدونم. حالا ببینید دلیل بعدی که میخونیم قشنگ واضح میشه. خب حالا میخوام مؤید قرآنی بیاره، ایشون میگه یدلو، اما اینجا نباید بگیم یدلو، باید بگیم یعید، چون وقتی شما اسمت در وحی ثابت کنی که نمیتونی با آیه قرآن استناد کنی، که ببین اسمت در وحی که نمیتونی با آیه قرآن استناد کنی که خودش وحیه، باز کجا میدونی وحیه؟ کجا میدونی نعوذ بالله این آیه قرآن پیغمبر درست خونده؟ این عالم الغیب لا یطلع علی غیبی ابدا، این سوره جن، این دو تا آیه سوره جن. خب بر اسمت به وحی که دیگه نمیشه به خود آیه استناد کرد، پس میگفتی یو ایه، حداقل نمیگفتی یدلو، حداقل یو ایه. حالا یدلو علا اسمت الانبیا فی هذا المسجد قوله تعالی، میگه آیه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا آیه است، سوره جن آیه 26، سه تا آیه است، آخش 26 تا 28. عالم الغیب، خدا غیب را عالم است، یکی از مصادیق مهمش اون وحی میشه دیگه. فلا یطلع علی غیبه احدا، هیچ کسی رو بر غیبش، غیبش رو بر هیچ کسی ظاهر نمیکنه. الا من ارتضام رسول، مگر اون رسولانی که مورد رضایت کامل فشن، چون من ارتضا اینجا مطلق یعنی رضایت کامل، از همین من ارتضا اسم در میاد، یعنی از همه چیز قابل رضایت، هیچ نقطه ضعفی تو وجودش نیست، چون برمان مقابل رضایت خدا باشه دیگه. اما خب الان بعد میگه فانهو یسلکو من بین یدک و من خلفهی رصدا، خداوند من رسولش ها، اون رسولش ها رصد میکنه، هم من بین یده هم من خلفه. حالا این من بین یده من خلفه دو جور تفسیر میکنن، یه بار من بین یده خودشو پیغمبر واسطه است بین خدا و مردم، پس یه سمتش به سمت خداست، یه سمتش به سمت مردم. حالا کدوم ها بگیم بین یده، کدوم ها بگیم من خلفه، خب بستگی داره بس کدوم ها بگیری دیگه. اگه روح ها بگیری مردم، خب من خلفه میشه خدا، اگه روح ها بگیری خدا، من خلفه میشه مردم. حالا ایشون من بین یده ها گرفته مردم، اون خدا و فرشته ها رو که ازشون وحی گرفته گفته من خلفه. خلاصه حالتی یکی ایسا، اما خواهی نیم آیه رو شدیم منش کنیم. خلاصه خدا میگه دیست لکو من بین یدی، از این طرفش، حالا به طرف خدا به طرف مرد، یعنی از اون طرف که وحیا میگیره یا از اون طرف که وحیا میده، و من خلفهی، من خلفهی یا از اون طرف که وحیا میگیره یا از اون طرف که وحیا میده، حالا هر کدومش. خلاصه از تمام جهاتی که تا وقت که وحیا میگیره با او وقت به مردم میده، خدا یست لکو رسدا، خدا اینو رسد میکنه، این تو این مسیر هیچ اتفاقی نیفته، هیچ کم و زیادی نشه، هیچ سهو و نسیانی نشه. میگه نگاه کن، ان الآیات تصف طریق بلوغ الوحی الی الرسل، این سه تا آیه داره توصیف میکنه راه رسیدن وحی به پیغمبرا را، و منهم از مردم الی الناس، یعنی وحی برسه به پیغمبر، گفت لو اتبع علی غیبی عدا انامن تدود، اینجا رسید به رسول، بعد برسه مردم، و منهم الی الناس، داره اینو توصیف میکنه، این طریقا، طریقی که وحی از خدا میاد میرسه به پیغمبر، برسه مردم.
بعد که انه میگه چی؟ این طریق محروس بالحفظه، امون رصدا، این محافظ میشه با یک حافظانی حراست میشه که یمنعون، این حافظان منع میکنن تطرق ای خلل، تطرق یعنی راه پیدا کردن، نفوذ کردن هر خللی و انحراف فیه در این وحی، حتی تا اینکه یبلغ الناس، چون ادامه آیه میگه چی؟ خدا رصد میکنه لیعلم ان قد ابلغ رسالات ابله، خدا رصد میکنه تا این رسالات رسالاتش برسه، ابلغ برسونن این رسالات حتی یبلغ الناس کما انزله، همونطور که رسالات رب به هم دیگه، همونطور که خدا گفته اینا ابلغو برسونه. بعد میگه یعلم هادا به وضوح، آشکار میشود این مطلب به وضوح، مما تذکره الآیه، میگه از کجا این آیه اینا فهمی؟ میگه از اونجا آیه که میگه من عند الله سبحانه، میگه از کجا میفهمی که حافظانی داره مانع از خلل نفوذ میشن، حفظش میکنن، حراستش میکنن؟ میگه خدا گفته از ان الله سبحانه یجعل بین الرسول و بین من ارسل الیهم، یعنی مردم، خدا بین رسول و من ارسل الیهم، گفت من بین یدش، این من بین یدیه ها گلی سمت مردم، خدا اینجا را یعنی بین رسول و مردم، و بینه و مصدر الوحی، و بین رسول و مصدر وحی، مصدر یعنی اونجایی که منشأ وحی خدا فرشته ها، اینو گفت من قلبهی، خدا قرار داده رصدن، رصد یعنی جمع کلمه رصد، یعنی کسی که مترصده، مراقبی، رصدی که مراقبن که هم الملائکه، درست شد؟ این هم یه مؤیده قرآنی. پس اینجا در اصل ما یه دلیل دست دلیل عقلی، اگر پیغمبر در مقام وحی معصوم نباشد از گناه، از خطا، از سهو و نسیان، چه در مقام تلقیش، چه در مقام حفظش، چه در مقام ادا و تبلیغش، قابل اعتماد نباشد، نقض غرض میشود ارسال رسولش. این هم یه مؤید قرآن. بریم سر قسمت بعدی. میفرماد چی؟ لزوم و عصمت الانبیاء عن المعاصی، که تو اون فهم اسم گفت عصمت فی العمل به شریعه، عمل به شریعه دیگه یعنی گناه نکن، واجبات انجام بده، محرمات در اینجا اسمش میذاره معاصی، میخوام میگه اونجا گفت عمل به شریعت، اینجا میگه معاصی، اسمت در عمل، اینجا گفت اسمت از معاصی، یعنی گفت شریعت انجام دادی میشه معصیت کار دیگه. ان الادله العقليه على وجوب العصمه الانبياء كثيره، میگه دلیل عقلی زیاده، نکته به تقدیر دلیلین اینها، ما تو دلیلش تقدیر میکنیم، که حالا این دلیل اول که میاره که مال خواجه نصیر هم هست، این هم عصمت از معصیت ثابت میکنه، هم عصمت از در مقام وحی ثابت میکنه که خودش هم گفت. قال المحقق طوسی، خواجه نصیر طوسی میگه چی؟ ببین نیاکن وکی گفتم از افلا ذالک نمیخواد اونجا از یک دو تا دلیلش نمیکنه، میگه قال المحقق طوسی یجب فی النبی العصمه، ضرورت دارد در پیغمبر عصمه، چرا؟ لیحصل الوثوق فیحصل القحص، تا اینکه وثوق حاصل شود تا قرض حاصل شود، درست شد؟ اسمت تحصیل وثوق، تحصیل وثوق تحصیل قرض، قرض چی بود؟ ابلاغ رسالت. تقریر او علامه علامه هلی اینا یه توضیحی میده، همین یه توضیحی میده، میگه ان المبعوث الیهم، یعنی مردم، امت پیغمبر، مبعوث الیهم، امت پیغمبر، لو جوزوا الکذب علی الانبیاء والعصیه، اگر کذب و معصیت را، فقط دروغ نمیگه دا، این عطف عام برخاسته، لو جوزوا الکذب و المعصیه، فرق نمیکنه چه دروغ گفتن چه معصیت، چه هر معصیتی، پس این دلیل بر اسمت در مقام گناه است که علامه طباطبا این که هم آقای سبحانی گفت اسمت در وحی هم ثابت میکنه. اما حال توضیح چیه؟ علامه هلی میگه مردم اگر کذب و معصیت را در مورد پیغمبری جائز بدونن این احتمالشو بدن، یعنی احتمال میدیم اینجا دروغ گفته، حالا یا سهوان یا عمدن، یا گناه کرده سهوی یا عمدن، خلاص احتمالشو بدن، جوزو فی امرهم و نحیهم، این چی؟ این وحیشون، امر و نحیشون میشون وحیشون دیگه، امر و نحی پیغمبران یعنی وحی خدا بهش کرده، یعنی دبلیو دی ان دی شریعه. میگه اگه مردم احتمال دروغ یا احتمال معصیت درباره پیغمبر بدن، این احتمال سرایت میدن به امر و نحیش، و افعالهم التي امروهم باتباعهم فيها، و افعال پیغمبرها که ما امر شدیم که تو افعال ازش تبعیت بکنیم، چون ما تبعیت پیغمبرها هم در مقام لفظشون گفتارشون هم در مقام عملشون، عملا و زبانا از عمل و زمان پیغمبر با تبعیت کنیم، از عمل و زبان پیغمبر با تبعیت کنیم. خب حالا اگه ما احتمال دروغ یا احتمال معصیت بدیم، خب تو امر و نهیش تو افعالش که مأمور به تبعیتیم، خب تو اونم احتمال بدیم، این احتمال به اونجا هم صراحت بدیم، میگیم نکنه امر و نهیش درست گفته اشتباه نگفته باشه، از کجا معلوم؟ میگه وحین اذن، اگه این احتمال داده نمی احتمال سرایت کرد به امر و نهیش به وحیش، حین اذن لا ینقادون الى امتثال اوامره، مردم زیر بار امتثال امرشون نمیرن، یعنی شل میشن، لا ینقادون یعنی شل میشن، یعنی تو قول خودم دلشون میارزه میلرزه، یعنی کجا معلوم راست بوده که معلوم بخوام تبعیت ازش بکنم، من چرا باید ازش که تبعیت بکنم که معلوم راست و دروغش، و ذالک نقد الغرض من الانسان، این نقد غرض از بسر میشه. علامه طباطبایی به یه بیان دیگه گفت تو المیزان که بابرقی آزادش داده، علامه طباطبایی میگه تبلیغ دو نوع داریم، تبلیغ قولی تبلیغ عملی، دور روایت هم داریم، میگه کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو با غیر زبانتون دعوت کنی، یعنی چی؟ این دعوت عملی هم داریم، پس تبلیغ هم قولی میشه هم عملی. علامه طباطبایی میگه تبلیغ یعم القول و الفعل، تبلیغ شامل قول میشه، فان فی الفعل تبلیغ هم شامل قول، فعل هم خودشون تبلیغه، چون وقتی فعل یه کاری انجام میدی خب این قبول داری که داری انجام میدی دیگه، یعنی در معرض بقیه داری میگه این کار درسته، این کار مثلا من پیغمبر یه کاری داره انجام میدم، خب به مردم میاد میگه بابا مردم این کار درسته میشه انجام داد، این کار بخش این کار حرام نیست میشه انجام داد، اینا دارم میگم دیگه، میگه خب پس حالا که تبلیغ شامل قول میشه شامل فعل میشه، خب فالرسول معصوم عن المعصیه باقتراف المحرم و ترک الواجبات دینیه، رسول معصوم از معصیت است، حالا معصیت چیه؟ حرام انجام دادن ترک واجب کردن با انجام دادن محرمات و ترک واجبات دینی، لأن فی ذلک تبلیغا، فی ذلک یعنی چی؟ دلی که من یه گناهی انجام بدم یا یه واجبی یا ترک بکنم اینم تبلیغ است، اگه یه پیغمبری حرومی انجام بده عملا، یه واجب یا ترک بکنه عملا، این هم تبلیغ هم، چون گفتیم تبلیغ شامل فعل هم میشه، تبلیغ میشه لما یناقض الدین، تبلیغی میشه تبلیغ چیزی که مناقض دین است، چون دین گفتم حرومه، دین گفتم واجبه، پس تو رفتارت با قولت نمیسازه، تو قولت میگی خدا گفته حرامه، تو عملت داری انجام میدی، گفته او قسم حضرت عباس ببینم یا دوم خروس دام، خب این باعث چی میشه؟ باعث عدم اعتماد مردم میشه، فهو معصوم من فعل المعصیه، فاین قلت، اگه یکی بیاد بگه چی؟ آقا قبول، با این دلیل شما پیغمبرو از معصیت مسئولن، اما این فقط ثابت میکنه مال بعد از پیغمبر شما، چون شما گفتی فیحصل غرض، غرض از دین، غرض از بعثت، خب پس این پیغمبرا از اون وقت که پیغمبر میشن به بعد باید معصوم باشن تا مردم بهش اعتماد کنن، عقل غرض نشه، ممکنه یکی اینو بگه، میگه فان قلت ان هذا دليل لا يثبت ازيد من عصمه العمل ومعد الاسم، چون شما گفتی معصوم باشه تا غرض بعثت بیاد، پس فقط شامل بعد از بعثت میشه، این دلیل شامل گناه نکردن قبل از پیغمبرشو نمیشه، چون بعضیا میگن آقا پیغمبرا قبل از پیغمبرش اشکال نداره گناه بکنن، خب شیعه میگن نه پیغمبر رو در تمام لحظات عمرشون نباید قرآن بکنن، چه واقعا پیغمبر نبودن چه واقعا پیغمبر شده، میگید این دلیلی که آوردی گفتی پیغمبرها معصوم باشن که قابل اعتماد بشن که غرض از بعثتشون از بین نره، خب پس مشه دلیل اثبات شما با توجه به حد وسطش که غرض تحصیل غرضه شما بعد بعثت، جوابی که میگه نگاه کن مردم قبل بعثت و بعد بعثت فرقی نمیذارن، اگه یکی قبل بعثتش آدم قابل اعتمادی نبوده، این قابل اعتمادیا به بعد بعثت هم سرایت میدن، میگن این تا دیروز آدم دروغگو و آدم خلافکاری بوده، حالا اومده مرما پیغمبر شده، تا دیروز خودش دزدی میکرده حالا میاد اینو دزدی نکنه، این مردم میگن دو تا رو چیزی میکنن، برای اینم کسی که تمام عمرش قابل گناه نکرده باشه قابل اطمینان تره تا کسی که یه بره اول زندگیش گناه کرده بعد پیغمبر شده کنه، اون اولی قابل اعتماد تره، میگه قلت لو کان سیرت النبی مخالفتا لما هو علیه بعد البعثه، اگه سیرت پیغمبر مخالف باشد با اون چیزی که بعد بعثتشه، یعنی قبلش با بعدش نساز سیر زندگیش، لا یحصل الوصول کامل به، اطمینان کامل نمیشه پیدا بکنی. و انسان انسان و انسار انسان مثالی، و اگرچه انسان نمونه هم بوده باشه، انسان نمونه باشه، اما وقتی که وثوق کامل نباشه به درد نمیخوره. که میگه فتحقق القرض الکامل من البعثه، اگه میخوای قرض بعثت به صورت کامل محقق بشه، این تحقق رهن و جرو عصمت پیغمبر است در جمیع فترات عمرش، یعنی دوران عمرش. یقول السید المرتضی فی اجاب عن هذا السؤال، میخواد جواب بده. نه زمان سید مرتضی هم بوده، زید بن زیاد کتاب داره تنزیه الانبیا، اونجا تو مقدمش گفته انا نعلم، سید مرتضی میگه انا نعلم، ما میدونیم. میگه دو تا رو با هم مقایسه میکنیم ببینیم کدومش بهتره. میگه ما میدونیم ان من نجوز علیه الکفر و الکبائر فی حال من الاحوال، کسی که کفر و کبیره در حالی از احوال برای جائز بوده، حالا یا انجام داده یا میتونه یا احتمال انجام دادنش بوده، و این تاب من هما، اگر از این کفر کبیره ممکن توبه کرده باشه، اما لا نسکن الی قبول قولهی، ما سکونت پیدا نمی کنی به قبول قولش، که سکوننا الی من لا نجوز علیه ذالک فی حال من الاحوال ولا علی وجه من الوجود. یه آدمی که هیچ وقت اهل گناه و معصیت و دروغ و این چیزا نبوده، اینا بیشتر اعتماد میکنیم بهش تا یه کسی که یه زمانی اهل کبیره و اهل دروغ و گناه و سهو و فراموشی بوده ولو توبه کرده. میگه فلیسه ایدن تجویز الکبائر قبل النبوت، تجویز گناه کبیر قبل از نبوت، لیسه منخفضن، منخفض یعنی سبکتر، نیست سبکتر از تجویزها فی حال نبوت، و ناقصن عن رتبته فی باب التنفیر، نیست ناقصتر از رتبهش در باب تنفیر. باب تنفیر چیه که بعدن میخونیم؟ این چیزایی که گناهی اما مردم خوش نمیده زیش، مردم خیلی دل بهش نمیدن، به حرفش گوش بدن به خاطر این خصوصیتاش. حالا خود جسمی میگه، میگه دیگه کمتر از اون نیست. شما میگی منفرات نباید داشته باشه، منفراتی که نه قبل نبوت نه بعد نبوت گناه نیستن، مثل این مریضیه گناه نیست، این که کمتر از اون نیست. میگه لیسن منخفضن عن تجویز حال نبوت و لیسن ناقصن عن رتبته فی باب تنفیر. این دلیل اول اسمت بر معصیت، که گفتیم این دلیل اسمت در وحی هم ثابت میکنه تو حرفای علامه هلی هم. دلیل دوم میگه التربیت و رحم و عمل المربی، تربیت در گروه عمل مربیه. یعنی چی؟ یعنی آقا جنوان هدف انبیا فقط صرف ابلاغ دین که نبوده، یعنی انبیا فقط یه معلم که نبودن، مربی هم بودن، هدفشون تذکیر هم بوده، هم تعلیم هم تربیت. اون دلیلی که گفتی خب فقط تو ابلاغ وحی درست میکنه، اما فقط اینجا که فقط هدف انبیا ابلاغ نبوده که بگیم آقا معصوم باشن تا به ابلاغشون اعتماد کنی، اینجا میگه هدفشون تربیت هم هست. خب وقتی هدف تربیته، تأثیر تربیت در مقام عمل بیشتر تأثیر تربیت در مقام قوله. یعنی کسی شما عملا تربیتش بکنی اثرش بیشتره با اینکه بخوای با زبونی تربیتش بکنی. یعنی وقتی برای اینا پیغمبر رو الگو باید باشن، الگو یعنی عمل، یکی کسی الگو نباشه که نمیتونه برای ما تربیت بکنه. که یعنی نگاه کن ان الهدف العام، هدف عام میگه الذی بعث لاجله الانبیاء، انبیاء به خاطرش مبعوث شدن، هو تزکیه الناس و تربیته، تزکیه و تربیت مردمه. لا شک ان تأثیر التربیه بالعمل، تأثیر تربیت وسیله عمل، اشد و اعمق و آکد منها ان طریق الوعظ و الارشاد، اثرش خیلی شدیدتر و عمیق‌تر و مؤکدتر است از تربیت ان طریق الوعظ و الارشاد. بشینی بالا منبر صحبت کنی، برای سخنرانی کنی براش. و ذالک چرا؟ ان التطابق بین مرحله القول والعمل، یکی کسی قولش و عملش با هم مطابق باشه، حرفش و عملش یکی باشه، هو العامل الرئیسی، این عامل اصلی است در چی؟ فی اذعان الاخرین، که بقیه تصدیق کنن چه چیزا؟ به حقیقت تعالیم المصلح و المربی، بگید آقا تعلیمش حق راست میگه چون خودش مقید بهشه. و هذا الاصل التربوي، این اصل تربیتی، یجرنا، میکشه ما را به چی؟ الی القول، به اینکه قائل بشیم به ان تربیت الکامله، اون تربیت کاملی که المتوخات، متوخات یعنی متوقع، اون تربیت کاملی که متوقع است از بعثت انبیا، لا تحصل الا به مطابقت اعمالهم لاقوالهم، اقوالشون یعنی همون شریعت خدا، اعمالشون هم یعنی معصیت نکنه، مطابق با شریعت انجام بدن. و هذا كما يوجب العصمه بعد يوجب العصمه بعد البعثه، خب یکی به دوباره بگه آقا هدف به هدف تزکیه مال بعثت به بعدشونه، قبل بعثتشون چطور؟ همون اشکال دوباره بیاد، جواب همون جوابه. میگه هم این دلیل همون دور که موجب میکنه عصمت بعد بعثت را، یقتضیها قبلها، اقتضا میکند اسمت را قبل از بعثت ایزن. چرا؟ لأن لثوابت الاشخاص و صحائف اعمالهم الماضیه برای ثوابت افراد و اون نامه های اعمام نامه های گذشته اعمالشان تأثیر است فی قبول الناس کلامهم و ارشادات، تأثیر داره در اینکه مردم کلامشون و ارشاداتشون را قبول بکنن. این هم مالی این. حالا اینجا ایشون هم دوباره یه دلیل قرآنی میاره، اینجا هم دوباره دلیل قرآنی میاره. حالا اینجا میشه یا نمیشه دوباره میشه بحث بکنیم، حالا چون وقتی دیگه حاشیه کتاب نوشتم به چیزایی چه اینجا ما میتونه استناد به قرآن میکنیم نمیتونه استناد بکنیم. ایشون میگه میشه اینجا استناد به قرآن کرد. میگه چرا؟ میگه ما ثابت کردیم پیغمبر در مقام وحی معصومه. حالا که در مقام وحی معصومه، در مقام تبلیغ وحی معصومه، پس دیگه میشه به وحی استناد کنی. خب میگم نه، مطلب این راحتی که شما میگی اینی بازن گیر داره. اما حالا دیگه بذار من مطلب بخونم به جای برسم. میگه اسمت الانبیاء فی الکتاب العزیز، اسمت انبیاء در قرآن. میگه اذا ثبتت اسمت الانبیاء فی التبلیغ، و هنگامی که ثابت شد که پیغمبرا در مقام تبلیغ وحی معصومن، خب یدول الاستناد به کلامه فی العصمت عن المعاصی، میشه به حرف خودشون استناد کرد در اثبات از معاصی. و حرف خودشون این وحی، حرف خودشون که نه، و حرف خودشون این است که این وحیه، این حرفی که میزنن وحی، این حرف خودشونه، اما اون وحی که حرف خودشون نیست. علا دول ذالک، بعد در پرتو این مطلب نقول، میگیم چی؟ یصف القرآن الکریم الانبیاء بالعصمه، قرآن کریم انبیاء رو به عصمت توصیف کرده است. بلطائف البیان و دقایق، با یک بیان لطیف و دقیق. نکتفی، ما یه نمونهش میگیم، نکتفی بالاشاره الی نموذج منها، این نمونهش میگیم، سه چهار تا آیه رو میذاره کنار هم ازش متن میکشه بیرون. میگه قال عز وجل بعد ذکر عده الامن الانبیاء، خدای دی انبیاء رو اسم میبره تو سوره انعام، بعد میگه اولئک الذین هدى الله، اینها کسانی هستن که خدا هدایتش کرده، فبه هداهم مقتده، به هدایت اینها هدا. حالا ما این تیکش که میگه هدى الله کار داریم، بعد میگه و قال فی موضع آخر، در موضع دیگری میگوید و من یهد الله فما له من مضل، اگر کسی خدا هدایتش کرده زلالتی براش نیست، مضلی براش نیست، گمراه کننده ای براش نیست، پس یعنی زلالت در وجودش راه نداره. ثم بین ان المعصیه زلالتون، خب معصیت هم که زلالته، چون قرآن میگه درباره شیطان میگه و لقد اضل منکم جبلا كثيرا، اضل مخوره به ابلیس، به شیطان، شیطان میگه من خیلی یارا از شماها را گمراه دو کردم، یعنی به گناه دو انداختم، پس اسمت هم که زلالته. پس پیغمبر رو هدایت شدن، هر کی هدایت شده باشه زلالت کننده نداره، هر کی زلالت کننده نداره معصیت نداره، پس هر کی خدا هدایتش کرده معصیت نداره. یه استدلال فهمیدید شو؟ اگه کسی خدا هدایتش بکنه زلالت و مضلی نداره، اگه کسی زلالت و مضلی نداشته باشه معصیت نداره. خب پس هر کی کسی خدا هدایتش کرده باشه معصیت نداره. خب اگه کسی هم معصیت نداشته باشه خب معصومه دیگه، پس اگر کسی خدا هدایتش کرده باشه معصومه. خب پیغمبر رو که خدا هدایت کردن پس خدا پیغمبر رو معصومه، پیغمبر رو خدا هدایتش کرده پس پیغمبر معصومه. میگه فاذا، حالا خودش تایر تفسیر میکنه، میگه فاذا کان الانبیاء مهدیین به هدایت الله طبق آیه اول اولئک الذین هدی الله، و من هداه الله، کسی که هدایتش کرده باشه آیه دوم، لا تتطرق الیه الدلاله، زلالت راهی به اون نداره، که میگه فما لهم مده، خب کسی که خدا هدایتش کرده باشه زلالت بهش راه نداره. و کانت المعصیه، خب نفس زلاله، معصیت که خودمون زلالته، فینتج ان المعصیه لا سبیل لها، معصیت راهی نداره، راهی نیست برای او الی الانبیا. این عمله، این اسمت انبیا در مقام اسمت و عمل به شریعت. سه تا دیگه مونده، یکی اسمت از انبیا در اسمت از خطا در تطبیق شریعت، اسمت انبیا در امور عادی، یکم اسمت انبیا عن المنفرات. اینا دیگه مونده از اون شیش تایی که گفت، سه تا دیگهش مونده، سه چهار تا دیگهش مونده، حالا اینا رو دیگه برمیگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.